أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدية بشباه ملكوتي حضرت أبا عبد الله أيران أفادانش سلامة الله. بس در بررسی ریشه های تاریخی شکل گیری کربلا بود. توی قسمت مردمی و ریشه های فرهنگی عمدتاً گفتیم سه گروه کلی بودن حسین کش ها. یک گروه اونهایی که اصلا بغض و نفرت و عداوت و کینه داشتن، که خیلی کم اندک محدود بودن، گذاشتیم شون کنار. اونای دیگه که مبتلا شدن به این ننگ اینطور نبودن. به عبارت دیگه در تشریح مردم کوفه گفتیم مردم کوفه آدم های به ظاهر خوبی بودن، نماز و روزه و حج و محبت امام زمان هم که داشتن، آقابیاشون هم به راه بود، نامه هاشون هم سرشار از انتظار بود، نامه ها شاهده دیگه. پس چی شد که با این وجود این بلا و مصیبت رو رقم زدن و ننگ حسین کشی را به نام خودشون در تاریخ ثبت کرد؟ نکته اول و بلای اول اینا رو باید چی میگیم؟ برای اینکه ببینیم اگه در خودمون هست اصلاح کنیم، وگرنه مردم کوفه که شاخ و دوغ نداشتن، ما هم تافته جدا بافته نیستیم. یک جریان هر جا این میکروب باشه سل پدید میاد، میخواد تو بنده و شما باشه، میخواد توی ابن زیاد باشه، میخواد توی هر کس دیگه باشه. منشأ که باشه آثار پیدا میشه. منشأ اولش نداشتن معرفت جامع نسبت به دین بود. با فتوای قاضی القضات عده قربتاً الالله رفتن حسین مثل فرزند نوح را بکشن و فتوا دادن که حسین با شمشیر جدش کشته شد. اینو گفتن و تو تاریخ هم نگفتن. خب حالا ببینید رفقا، معرفت دینی اونم به صورت جامع اکسیژن نیست که با نفس کشیدن بره تو وجود ما. باید کسبش کرد و اگر کسب نشه بدون معرفت میمانیم و میمیریم. خدا به کسی بدون طلب چیزی را نمیده. علاقه یک مطلبه، اما طلب و همت مکملشه. من خیلی دوست دارم بهترین ورزشکار ایران بشم. میشم؟ من خیلی امام حسین رو دوست دارم. حسینی میشم؟ اصلا یه مثلا یه پله بالاتر، شما کسی رو سراغ دارین که بگه من خیلی دوست دارم مثلا یه آدم پست پلیدی بشم؟ خب همه دوست دارم، اما همه میشم؟ لا تکونن، چون همه امید برتر شدن رو دارن. این همه ماها، کوچیک و بزرگ، پیر و بچه و جوان و متوسط، همه هم با خودمون خلوت کنیم. بریم دوست داریم مثلا یک آدم مثلا منحط قضا بخور و بزرگ بشه و بعدم یک شغلی و یا دانشگاهی یا بازاری، بعدم ازدواجی، بعدم بچه ای، توسعه خونه ای، ماشینی، بزرگ شدن بچه هایم، بعد بمیریم. هیچ کسی رو دوست داره این چرخه رو؟ همه دوست دارن به یک افق بالاتر برسن. کیه که دوست نداره؟ اگه نباشه همچین آدمی حیوانه، چون حیوان در همون سطحی که هست بیشترش نمیخواد. خب ولی صرفا با خواست میشه رسید؟ لا تکونن ممن یرجو الاخرت به غیر عمل. از اونایی نباش که دوست داری به جاهایی برسی بدون عمل. سر از چی در میار آدم؟ نهایت خیلی خوب بشه سر از خیال بافی در میار. آنچه برای بنده و شما محور عمر و زندگی ماست معرفت. ببینید اگر کسی معرفت صحیحه، اصلا تفاوت ما با پیغمبر چیه؟ بذار اینجوری بگم، تفاوت بنده و شما با پیغمبر چیه؟ تو همین معرفت. او معرفت به اموری دارد که ما نداریم. معرفتش عمیق‌تره، شهودیه، مال ما نه. تفاوت ما با یزید تو چیه؟ بازم تو همین کلمه. تفاوت ما با همدیگه چیه؟ بازم تو هم. به عبارت دیگه، اگر این افکاری که تو سر منه تو سر شما بود دقیقا همون کار رو میکردید که من میکردم، و اگر چیزایی که تو ذهن شماست در جان من بود دقیقا همون کار رو میکردم که حضرات میکنم، همونطور هست یا نه؟ اون نقطه مرکزیه. چجوری داره پر میشه؟ چجوری پر شده؟ تو مجلس سروران مسن داریم. یه وقتی ما تو این کاروان حج بعضی از آقایان میگفتن جوونا رو بیشتر بهشون توجه کنیم. من گفتم اتفاقا مسنا، چون گرچه عمر به دست خداست ولی به حسب ظاهر اون که وقت کمتری داره اون باید بیشتر به خودش رسیدگی کنه. هیچ وقت هم دیر نیست. پر نمیدونم 60 سالش بود یا کمتر یا بیشتر. اما اگر به فردا موکول میشه این موکول شدن به فردا موکول می شود به فردای قیامت، یعنی هیچ وقت نخواهد رسید. بچه های دیروز بودیم، الان ریشمون سفیده، فردا خاک. تمام مکشه چقدر طول کشید؟ یک، هندسه معرفتی صحیح و جامع. اگر نباشد آدم ساقط میشه. برای این کار چه کار کنیم؟ ببینید، شاید پارسال بود همینجا گفتم، شاید هم نگفتم، یادم نیست. اگر هم گفتم حالا تکرارش بی‌ضرره. همه ما سواد خواندن نوشتن که داریم دیگه، نه؟ اگر روزی یک روب، نه بیشتر، یک روب یعنی چقدر وقت؟ یعنی 1% شبانه روز حضرات، 1/4 ساعته، 24 ساعت هم داریم، میشه 1/96 شبانه روز، زیاد که نیست. اگر کسی 1% شبانه روز خودش، عمر خودش رو 1/100 صرف کنه، یه کتابی بخونه، به طور متوسط میتونه 5-6 صفحه بخونه، 4 صفحه، 5 صفحه، بستگی به کندی و تندیش. خب بعد در ماه میشه چند صفحه؟ ببین 120 صفحه. هر 2-3 ماه میشه یه جلد کتاب. هر سال میشه چند جلد؟ 4 جلد. اگه از بلوغش حضرات تا حالا 40 سال گذشته، باید 160 جلد کتاب خونده باشیم. با چند درصد وقت؟ 1%. یه درصد دیگه هم وقت اضافه کنین بهش. روزی 1 ربع هم سرکار، حضرات، بنده، شما قرآن میخوندیم. باز زیاد که نیست 1 ربع انشاءالله، چون وقت دوستان خیلی ارزشمنده، 1 ربع بیشتر نکنن. میشه چند صفحه قرآن؟ باز حدوداً میشه 4 یا 5 صفحه قرآن. هر ماه 150 صفحه. هر 4 ماه 1 دور قرآن. هر سال 3 دور قرآن. اگر بلوغ دوستان، شیعیان امیرالمؤمنین، عزاداران حسینی تا حالا 30 سال گذشته، باید 100 دور قرآن کرده باشن. با چند درصد وقت؟ 1%. اگر روزی 1.5 دقیقه وقت گذاشته بودی، 1.5 دقیقه، باید 10 دور قرآن خونده بودی، یعنی 1000 شبانه روز. خب هر کسی خود داند. من روزی 1/100 وقتم رو حروم نکردم برای این کار. دلم میخواد نسبت به همشه هم مطلع باشم. میشه آخه؟ وقتی که معرفت نه، جاشو وهم و خیال پر میکنه. ظرف که خالی نمیمونه ذهن بنده و شما. از اون طرف من 1000 شبانه روز وقت نذاشتم برای قرآن و دین و خدا، کلام خدا. دلم میخواد کل کائناتم سرویس دهی کنه به من. ده انتظار بی جایی نیست به نظر شما؟ آدم باید خودشو دقیق محاسبه کنه. ابن عبدالحدید بعضی از قسمت‌های سنی هم هست، نهج البلاغه رو میگه من 200 بار خوندم. شیعیان ابی طالب چند دور خوندم؟ خود دانید. به گفتن که نیستش که. دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است. به عمله و به گفتن کسی به جایی نرسید. دیر نشده، هر کس در هر جا تغییر مسیر بده، در راه باشه، در راه بمیره، خدا وعده بهش داده که اگر کسی در راه مرد من او رو ملحق میکنم، ولی به شرطی که بالاخره در راه بمیره. خدا رحمت کنه استاد ما. یه بار یکی از شاگرداشون بعد از فوتشون ایشون رو تو خواب دیده بود، یه نهیبی بهش زده بود، یه تکونی به خودت بده، سر و صورتت سفید شد. بعد گفته بود آقا من چه کار کنم؟ گفته بودن نماز شب، قرآن، کدودم میخونم. فهمده بودن همین که گفتم. گاهی وقتا آدم یادش میره برای چی آمده تو این دنیا. بنده و شما برای یک اینو باید دائم جلوی چشممون باشه، برای یک رسالتی آمده بودیم تو این دنیا، نه برای اینکه 10 تن گوشت و 20 تن برنج و حبوبات مصرف کنیم، نفله کنیم، و نه اومدیم که 100 متر پارچه دور خودمون بپیچیم، و نه اومدیم مریض درمان کنیم، و نه اومدیم ساختمون بسازیم، و نه اومدیم نه چرخ اقتصاد بچرخونیم، و نه اومدیم کسی رو هدایت کنیم. هیچ کدوم. ما برای یه رسالتی آمدیم که برای آن خلق شدیم. بعد چون بدنی داریم، خب بالاخره باید یه چیزی بریزیم توش، سرپناهی داشته باشه، یه چیزی بپوشیم. همه این مشاغل و علوم مربوط به این مشاغل پدید آمد، از تغذیه و طب و بهداشت و نمیدونم کشاورزی و صنایع و مهندسی ها و اینا. اینا نیومده بودیم که برای آنچه آمدیم حرکت داریم میکنیم یا ولش کردیم به امان خدا. هر کس خود داند. مجالس امام حسین مجالسی که آدم ببینید چقدر مثل امام حسینه، و الا اگر کسی هیچ کدوم از این موارد رو رعایت نکنه، شاید این نمیدونم همینجا گفتن باز یا نه، اصلا خدا رو قبول نداشته باشه، زندگیش مشکلی پیش میاد، داره زندگی رو میکنه دیگه، اصلا با مفهوم خدا آشنا نیست، زندگیش رو انجام میده، کار و کاسبیش رو داره، چندم سر کار میره، حقوقش رو میگیره، تفریح آخر ماه و هفته و سالش رو داره، بعدم عمرش تمام میشه و پی کارش دیگه. خیلی بهتر از من دوشون. توی یه بار توی رفته بودیم تین چین، یک آقای از این ایرانی ها همونجا ساکن اونجا بود، میگفت من میرم ورزش میکنم توی این پارک. بعد میگه یه چینی هست پیرمرد 100 سالشه میاد ورزش، خیلی خوب عالی. بعد جالب میگفتش که یه بار گفت من چند روز نمیام پارک. گفتم چیه مشکلی پیش آمده مسئله ای؟ گفت نه جشن تولد مامانم توی شهر دیگه زندگی میکنم، همین 100 ساله ها. اگر همین زندگی باشه که ما از اون عقب‌تریم، و ما و اون باز از حیوانات عقب‌تریم. بهترین ماهی های دریاهای شمال زمین ماهی های آبای سرد میدونی لذیذتر، نصیب خرس. بهترین گوشت آهوهای لذیذ نصیب چیه؟ گرگ. آزادترین روابط لذت انگیز جنسی رو کی داره؟ خوک. برای چی آمدیم تو این دنیا؟ قرار این که اولین ایراد که تو مردم کوفه بود و اگر در ما هم باشه، خدا که سند اسمت برای ما نزده که. عرض کردم هر جای این میکروب باشه بیماریش پدید میاد، آثارش ایجاد میشه. عدم معرفت دقیق اینو باید کسب کرد. تا هر جا شدیم رسیدیم گذشته دیگه، تمام میشه. برنامه دیگه روزی یه روب کتاب بخونند، این یک. همه چیز خوندیم، همه کارامونو کردیم، همه تجارب رو اندوختیم، جز همون کاری که باید میکردیم و میاندوختیم. انشالله شما اینطور نباشه. ولی آدم یه جا باید یقه خودشو بگه من کجا هم، چی کار دارم میکنم. نکته بعد برای جلسه، ببینید ما باید معرفت صحیح پیدا کنیم. مثالاشو دیشب زدم دیگه، از واجب و حرام و نمیدونم معاد چیه. بالاخره به شما خدا یکی یعنی چی؟ ما باید به دست بیاریم. بالاخره خدا کیه؟ خلق میکنه یعنی چه کار میکنه؟ موجودات از خدا آمدن یعنی چی شدن؟ یه چیزی تولید کرد، نمیدونم فوتی کرد. میزان عمق وجودی ما برمیگرده به میزان عمق معرفتی ما. باطن و حقیقت امام چیه؟ بحث خدا، بحث امامت، بحث معاد، بحث نبوت، بحث انسان و بعد به دست بیاریم. شب اول قبر یعنی چی؟ خدا یکیه یعنی چی؟ این هم یکی. مگه این دوتایی؟ مگه شما دوتایی؟ این که همه چیه که این خدا یکی است به معنای وحدت عددی که ما دوتا خدا نداریم. از مصادیق شرکه، مثلا این شرکه، چون خدا رو در عرض تمام موجودات دیگه قرار دادیم. این حرف من نیست، تصریح امیرالمومنین. فهمیدن وحدت چهار تا معنا داره، دو تاش از مصادیق شرک، یکیش همین وحدت عددی. از همینجا بگیرید بیاین پایین. خدا عادله یعنی چی؟ خدا خالقه یعنی چی؟ باید آدم به دست بیاره. به میزان رفقا معرفت ما رشد میکنیم. سفر قیامت سفری نیست که بریم بگیم میریم میبینیم، نه خیر، میریم نمیبینیم. آیش و من کان فی هازهی اعما فهوه فی الاخرت اعما. به سفر قیامت مثل سفر مالزی نیستش بگیم من اونجا میرم میبینم. اگر کسی اینجا چشمش به حقایق باز نشه اونجا کور محشور میشه. یه دیگه حرف من نیست. و من کان فی هازهی اعما فهوه فی الاخرت اعما. بلکه بدتر و اضل سبیلا، کسی که اینجا حقیقت امام را درک نکرد محال در آخرت درک کنه، اونجا هم کور از رسیدن به باطن امام، چون اونجا جای باز شدن نیست، جای باز شدن اینجاست. هرچی اینجا تموم شد، مهر زده شد، به همون میزان آدم اونجا میبینه. میریم و نمیبینیم. مثل کوری که میره یه جا صداهای خیلی جالبی میشنوه که به چقدر قشنگه اینجا، چه دشت لاله‌زار، میفهمه یه چیزای قشنگی است، اما ادراک نداره. اینجا اگر با معرفت بذر رو آدم کاشت اونجا میبیند و الا میرود و نمیبیند. المعرفت و بذر المشاهده. خب از گفتم از همون خدا بگیم، حرفای که تو ذهن ماست حرفای چیه؟ گزارشیه. شب اول قبل، شب اول قبل چیه؟ در میزنم تو خاک مثلا غروب میشه دیگه. ببینم مگه شب و روز محصول چیه؟ حرکت زمین به دور خودش، حرکت وضعی زمین. مگه تو عالم مثال و برزخ هم زمین و خورشید و سیارات و منظومه شمسی هست؟ از عالم دنیا رفته. به عبارت دیگه اکس مثلا شب یلدا برد، میگن که واو چه بیچاره شد، مثلا شب طولانیه، مسخره از حقایق برزخ. شیپور و نمیدونم نفخ سور و نمیدونم سرات و می، اینا چیه حقیقه؟ اینا گفتن که بفهمیم، نگفتن که بخونیم از روش رد چیم. که نفخ سور رفت و خیلی چیز جالبیه. خب چیه؟ اساساً من مجرمم، دزدی کردم، شش ماه معطله تا به نتیجه برسه، حالا دستم قطع کنن یا تبرئه کنن، درست شد؟ چرا معطل میشم؟ چون قاضی قدرتش و علمش محدود دیگه، نه؟ در آن واحد نمیتونه به تمام پرونده ها رسیدگی کنه، درسته یا نه؟ باید تو صفایشم تا نوبت هم بشه. علمشم چون علم محدودی، باید شواهد جمع کنه تا بالاخره به تصمیم قطعی برسه، بعد حکم بده. مگه خدا اینطوریه؟ چرا میمیریم صاف نمیریم یا بهش یا جهنم؟ فلسفه از این موارد چیه؟ از اینجا بگیریم، از خدا و معاد و امامت و شبهاتش و نبوت، مجموعه ایه که اگر آدم به دست نیاره از انسانیتش کم گذاشته. چون انسانیت یعنی چی؟ مجموعه باورها، حالات، رفتارها. تفاوت بنده و شما با پیامبر چیه؟ تو همین سه تا لایه. او باورهاش متعالیه، صحیح، شهودیه. خلقیات و حالاتش متعالیه، رفتارهاش بهینه است. با یزید تو چی؟ تو همین ستا. با همدیگه تو چی؟ تو همین ستا. انسانیت یعنی این ستا. هر کی از این ستا کم گذاشت، از انسانیت خودش کم گذاشته. به همه چی مشغولیم، همه رمان‌ها، داستان‌ها، فیلم‌ها، چیزای جالب، جذاب، کم نیستن مطالب جالب و جذاب، کم نیستن مطالب بامزه. کدوم بنده و شما رو به فعلیت انسانی میرسونه؟ به تکمیل نفس میرسونه. خب لیستی برای جلستون، لیستی تهیه کنید از امور لازم که باید بدانیم. اطلاعاتمون شده قلکی. به همین خاطره بعد 40 سال تو مجلس بودن، یه دفعه یکی میاد میگه که آقا ببینم اگه راست میگی چرا اسم اهل بیت تو قرآن نیومده؟ آخ دستامون میلرزه. با 4 تا شبهه میزنیم. بعد اونایی که پیرن و نمیلرزن هنر نکردن ها. یه پیر بودایی هم شما نمیتونین تغییر بدین. چون پیر مثل چوب شده، درخت چوبی شده. تغییرش مشکله. دارت فهمیدین؟ از سوالات مختلف، از موارد، هر دقیقا یه چیزی برای خودمون روشن جا افتاده باشه. نمیدونم چرا پیغمبر تو 50 خورده سالگی رفته دختر جوان گرفته، 9 ساله گرفته. مگه نمیدونست عایشه آینده اسلام رو آتیش میزنه؟ اگه نمیگرفتش این پشتوانه اجتماعی رو نداشت دیگه. برای نم باید بتونه جواب بده آدم اینا رو. کی باید جواب بده؟ خدا چرا شیطان رو خلق کرد؟ چرا نمیدونم بهش مهلت داد؟ چرا نمیدونم اینقدر بهش امتیازات داده؟ بذار آدم جواب بده. اگه خدا خودش قدرت مطلقه، لم یکن شریکن فی الملکه، پس ملائک چی کارن؟ اگه خودش همه کار رو میکنه ملائک بیکارن، اگه ملائک کار میکنه پس شدن شریک خدا دیگه. بی نهایت سواله. حداقل پایه های آدم باید بتونه خدا شناسیم که کجا باید دیگه کسب کنیم تا الان برزخ. این ببینید بادوم رو که از درخت کندیم دیگه رشدش چی میشه؟ تمام. اگر ناقص کنده شد از درخت رسیده نمیشود. تکمیل نفس پایه اصلیش با معرفته. این معرفت چجوری به دست میاد؟ با سیدی آموزشی. اصلا من سواد ندارم. الان که دیگه مثل قدیم نیست، در روایت داره که در آخر زمان علم مثل حواست، اینقدر در معرضه. کتاب صوتی که آمده دیگه برای بی سواد ها. کسی که دنبالش باشه به دست میاره، کسی هم که در اولویت آخرش باشه، خب اولویت آخره دیگه. ببین یک طوری هم مثال زدم که رفقا نگن چقدر سخته بابا دین چقدر سخته. گفتم با چند درصد شبان روز؟ 1%، یه روب. دین سهله ولی دیگه تساهل و سهلنگاری درش روا نیست. همش 17 رکعته، سرتش میشه 20 دقیقه. ببین تو هم 20 دقیقه دیگه روا نیست آدم سهلنگاری کنه. خدا نمیتونست بگه روزی 400 رکعت، میشه چند دقیقه 400 رکعت؟ یه 400 دقیقه میشه چند ساعت؟ 6-7 ساعت. و اینو میگن 8 ساعت روز عبادت، میگفت 8 ساعت بعد عبادت کن. سی دی آموزشی هست تو بازار فت و فراوان، کتاب هست تو بازار فت و فراوان. بعدم جلسه‌ای که دارید هفتگیه دیگه. ببینید علوم لازمی که یک آدم از ابتدا تا زمانی که میخواد بمیره باید کسب کنه اونا چیه؟ به صورت روشن منطقی جامع اونا رو بنویسین. اون روحانی، اون کسی که میخواد بیاد صحبت کنه هم انتخاب کنید که از عهده بحث عمیقش بر بیاد، یک بار بیاد بحث امامت رو ببنده بره دیگه. یه بار بیاد بحث معاد گفته بشه، یک جلسه کار داره، 10 جلسه کار داره، 1000 جلسه کار داره، تمام بشه دیگه. اطلاعات قلکی. من امروز از مثلا طب اسلامی خوش آمده بیام برای شما طب اسلامی بیام. اولویت شماست، نیاز شماست. اطلاعات قلکی برای جدول حل کردن خوبه، برای افاضه کردن، اظهار فضل کردن خوبه. میگم به 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 ساختمان نمیسازه. ما نیاز به اطلاعاتی داریم که ساختمان زندگیمونو بسازه، تغییر روش بدیم، وگر نمیشه اطلاعات غیر نافع. صدا داره فقط. این پیشنهادم برای جلستون با این مسئله. و اما نکته دوم، دومین عاملی که مردم را امام حسین گفت، پس اولین عامل نداشتن هندسه جامع و دقیق روشن، بعد قربتن الالله کار خطا میکنه. نکته دوم که عمده مردم اینجا بودن و ببینیم ما چقدر گرفتار هستیم، یک کلمه است: دنیا طلبی. این حضرت عبادر وقتی را میفتدن به سمت کربلا اینو اشاره کردن. اون اولی هم تو منا اشاره، تو عرفه اشاره کرد. تو عرفه دو تا سخنرانی دارن، تو منا هم همینطور. اونجا دو تا این نکته رو اشاره فرمودن که مردم نه میدانند نه میرن بپرسن از منبع مورد وثوق. بعد یا تشخیص های اولیه غلط خودشون پر میکنه این جاش رو، یا چی؟ یا تشخیص های غلط دیگران. اینه تو منه. و اما توی چیز راه سمت کربلا این خطبه رو خوندم. بسم الله الرحمن الرحیم. الناس عبید دنیا. مردم خیلی مردم خوبی هست، من تا بنده دنیا دیندار نیستن. یعنی ببین کسی که دنیا رو نمیاد بپرسته که جلوش سجده کنه که، یعنی چی عبد دنیا؟ الان میگم بعد دین ندارن. چرا دین ندارن؟ و دین لعقن علا السنت هم آبیه که تو دهنشون هست، مثل آدامسه تو دهنشون. آدامس چجوریه؟ میگردونه تا زمانی که چیه؟ شیرینه. بعد که بیمزه شد میندازش بیرون. یحوتونه ما درت بهی معایش هم باش میچرخوننش همراه هم تا زمانی که زندگیشون به راهه. فإذا محسو بالبلاء قلت دیانو، اونجایی که سخت بشه تلخ بشه دینداری، اونجا معلوم میشه که دینداران کم. حالا عبد دنیا یعنی چی؟ عبودیت روحش برمیگرده به توجه. عبد یعنی کسی که اطاعت داره، اطاعت هم با اشتیاق داره. اشتیاق هم زمانی حاصل میشه که آدم به یک چیزی، وقتی که شما به یک چیزی علاقمند باشین دائم تو فکر ذهنتون همون میچرخه دیگه. نه، روح عبودیت به این برمیگرده. عبد دنیا یعنی چی؟ یعنی ببینیم ما الان میخوایم ببینیم عبد خدا هستیم یا عبد دنیا. ببینیم از صبح تا شب تو ذهنمون خطوراتمون همه رو جمع کنیم، ببینیم بیشتر به کدوم سمت داره میچرخه. تو ذهنمون توجهاتمون بیشتر بشه به همون میشه عبد هم. بذار اینجوری مثال بزنم. اگر هر چیزی بیشتر ما رو خوشحال و ناراحت میکنه، شخصیتمون رو تکون میده، ما عبد همون هست. یه چیز عجیب غریبی نیست. مثال اگر بنده و شما یه 200,000 تومان گم کنیم، 500,000 تومان، بیشتر ناراحت میشیم یا اگر نماز صبحمون قضا بشه؟ هر کی نماز صبحش قضا میشه بیشتر خودش رو سرزنش میکنه، بیشتر ناراحته، بیشتر عذاب وجدان داره. عبد خداست. یعنی توجه به خدا در درونش مهمتر از توجه به دنیا. ساده است، خیلی ساده است. باید هندوانه های الکی که زیر بغل خودمون میدیم رو بذاریم کنار، خودمون رو دقیق محاسبه کنیم. تا زمانی آدم خودش رو دقیق محاسبه نکنه اصلا نمیفهمه مشکل داره. وقتی که نمیفهمه مشکل داره درمان نمیکنه. اصلا سرطان بیماری بدیه؟ سرطان خیلی عادیه، مشکل نداره که سرطان. مشکل سرطان کجاست؟ این که فرد نمیفهمه مریضه. تو ابتدا بی سر صدا است مریضی، وقتی نشون میده که دیگه کار از کار گذاشته، متاستاز داده. وگرنه اگر تو همون گام اول پیدایش این سلولای سرطانی تشخیص داده شه، ساده تر از آپاندیس برش میداره. آدم تا خودش درست محاسبه نکنه، متوجه نشه کم و کسریاش کجاست، خود درمان نمیکنه. امام زمان اینجا باشه چیکار میخوایم بکنیم؟ من یه بار یه بید بچه ها گفتم یه تست میخوام بدم، 10 تا سوال بود. یه صلوات خواهد بخونم. یه کارگاهی بود بحث زندگی قرآنی 15-16 سال پیش. گفتم اول کارگاه امتحان میگیریم، خودتونم تصحیح کنید، این همین سوال هم آخر کارگاه دوباره میگیریم، بازم خودتون تصحیح کنید. یکی از سوالاش این بود که اگر من صبح تا شب چای نخورم سردرد میگیرم، یعنی چی؟ یعنی این چای تو زندگی من نقش داره که نبودش حس میشه. سوال ایام اعتکاف تو مسجد محل جوانای زیادی آمدن، بعد میگن آه قرآن مفاتیح کم آمده، لطف میکنم قرآنتون رو بدین. کی اگر یکی دو روز قرآن تو خونش نباشه مضطرب میشه، سردرد میگیره، احساسش میکنه یه چیزی کمه؟ هر کی اینطوریه به خودش نمره کامل بده، هر کی اصلا انگار نه انگار به خودش صفر بده. یعنی قرآن به اندازه یه چایی در زندگی من نقش نداره. دو، امام زمان فصل همه همه از در آمدن. خب کی با نمازان کار داره؟ هر کی پنج، اول گفتم 24 ساعت، بعد گفتم 5 ساعت وقتش با امام زمان پر کنه. امام زمان که بیکار نیست میاد من قد و بالاشو نگاه کنم، مسئله داره بپرس. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. الان یه فوق تخصص سرطان اینجا باش، شما باش حرفی دارین؟ حرفی ندارین. سلام، حال شما خوبه؟ کارکاسه بیا خوبه؟ مریض خوبه؟ چی؟ ولی آدم سرطان گرفته باشه چی؟ میره نازم میکشه، زیرمیزی هم میده، به منشی هم نمیدونم چی کار میکنه، نیم ساعت هم حرف میزنه، 100 تا سوال هم میپرسه. درمان کنم، رادیوتراپی کنم، برم خارج نرم، چی بخورم چی نخورم، آخرش هم که میاد میگه یه چیزایی موند خوب نتونستم یادم رفت. بعضی هر کی به امام زمان احتیاج داره 5 ساعت سوال داره، 100 تا سوال حداقل داره. سوالای کیلویی که منم میتونم جواب بدم که نه، سوالایی که رفته این بر اون بر و به بنبست رسیده، این منتظر امام زمان. و الا همون فوق تخصصی میشه که اینجا نشست. هر کی 5 ساعت وقتشو میتونه پر کنه با امام زمان، 5 ساعت نمیشه به خودش نمیده کامل بده، و الا به خودش صفر بده. آقا بیای علکی که نمیشه که، چی کار داری؟ آمدم. خب چی؟ اصلا بعضی وقتا آقابیه های ما آقابیه های توهینه، یعنی نوکر من پاشو بیا. آقا بیاد کارا درست بشه، کارایی که خودمون میتونیم درست کنیم با همت میخوایم نوکرمون بیاد انجام بده برامون. خبر نداریم، ما عمدی نمیگیم، ولی کسی بشکافه همینه توش. کاری که من خودم میتونم بکنم ولو به مشقت و زحمت، میگم یکی دیگه بیاد انجام بده، یعنی چی؟ کارگزارم دیگه، نوکرم. خب باید خوب حساب کتاب کنم. دنیا طلبی یه چیز عجیب و غریبی نیست، دنیا یه کسی احترام گذاشتن بهشه، دنیا یه کسی پول، دنیا یه کسی ممکن طلا باشه، دنیا یه کسی موبایل، هر چیزی بیشتر از همه بهش فکر میکنه. اگر اونو از دست بده یا بهش خدش وارد بشه خیلی عصبانی و ناراحت و ملوله. رفتم فلانجا تحویلم نگرفت، دنیاش همینه دیگه، دنیا که فقط پول نیست، یکی هم پول. هر چیز که مهمتر از خدا شد میشه چیه بنده و شما؟ بت. بت یعنی چی؟ آنچه مانع از توجه به خداست، حجاب، همون دنیای مسمومه. یکی زن و بچه هست. خیلی ها میخواستن برن کربلا، عشق زناشون نذاشت. چرا؟ دادم خانواده دوستی بود الحمدلله. دیدی؟ تو این داستانی که ما امروز قرار داریم، این دنیا به معنای تجمل و اسرافش روز به روز داره تقویت میشه، روز به روز. بعد کسی که برای 10,000 تومن، 100,000 تومن، 1,000,000 تومن یه جا دروغ میگه، یه جا مثلا کتمان میکنه، یه جا سر کسی رو کلا میذاره، یه جا دلی رو میشکنه، یعنی داره چی کار میکنه؟ دین رو میذاره زیر پاش دیگه. بعد میتونه همه چیزش رو بده به نظر شما؟ من که نمیتونم 50 کیلویی رو بلند کنم، میتونم 10 تنی رو بلند کنم؟ به نظرم توقع بیجایی. کسی که برای یه ترم مثلا یه درسش حذف نشه دروغ میگه، چقدر ارزش داشت؟ بعد میخواد از جان و مال و عمر و ایمان و همه چیشو بذاره برای مثلا دین؟ چی میگیم؟ ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی. نمیخونه، علامت داره. کسی صادقه علامت داره. خطر ضعیف الایمان بودن خودش رو تو کجاها نشون میده؟ سر بزنگاه ها. مردم کوفه آدم های ضعیف الایمانی بودن. ضعیف الایمان بودن خودش تو زندگی روزمره نشون نمیده. خیلی هم آدم مقدسی، همیشه هم نمازاش سر وقت. خودشو کجا نشون میده؟ یه وقتی بخواد به بلای سخت آزموده بشه. اصلا بچه نوح چی بود؟ کافر بود؟ بچه نوح مؤمن بود. ضعیف الایمان بود. سر به زنگاه ها خطرش اونجا هست. خودشو نشون میده. و خیلی این مسئله حساس. بعد چه کار میکنه آدم؟ توجیه. حالا این که اشکال نداره، از امکانات نباید استفاده کنیم؟ لازمه امکانات برای شما الان؟ این امکان لازم داریم؟ این ماشین رو باید تغییر بدین؟ ندین نمیشه؟ این خونه باید این کار رو بکنیم؟ باید حتما این برند را بگیریم؟ هرچی از هر راهی درآورده باشه آدم، بعد میشه چی؟ با ارزش. چون ارزش ها شده این ارزش ها. بعد افراد کسرشون میاد، این موبایل تو داری؟ این چیه؟ بندازش کنار. احساس حقارت میکنه از نداشتن ها. یه سری خانواده های تحت پوشش، این بچه ها واقعا نون شب براشون میبردن، چایی و برنج و حبوبات. یه بار یکی از اینا گفت با حاج آقا کاردم. بعد رفتم اونجا، گفتش حاج آقا این بچه همان 7-8 سال میشه، بچه منو نصیحت کن. گفتم چی میگه؟ گفت موبایل میخوام. بچه سوم راه نمی، اول دبس. خب بچه که موبایل واقعا لازمش نیست، چرا موبایل میخواد؟ چون از نداشتن موبایل احساس حقارت میکنه. میخوام. تو این جامعه است که بعد فرد از نداشتن چون احساس حقارت میکنه چیکار میکنه؟ به هر قیمتی میخواد داشته باشه. بعد دزدی زیاد میشه، دعوای سر ارث زیاد میشه، قاچاق زیاد، همه چی گند و کثافت رشد میکنه. اول انقلاب یکی از فحش‌های اول انقلاب چیه؟ مرفه بی درد. حالا نمیخوام بگم اون خوب بودا، ولی الان قطعا یکی از ارزش‌های پست تو جامعه ما چیه؟ هرچه بیشتر داشتن، هرچه بیشتر نشان دادن داشتن ها، مزانه، این به اون نشون بده، اون به این نشون بده. بعد فرد از نداشتنش هم احساس کمبود میکنه، هم احساس حقارت. همه که اینطور نیستن که مستحکم باشن. داد هم ده. یه با توی راننده آژانسی داشت میرفت، مثلا فرض کنیم با یه رنو، یه خانوی هم داشت از اون بر فرود ممنوع میامد، خب یه جایی رسیدن نمیتونستن هر دو تا برشن، قاعدتا باید اونی که ورود ممنوع میاد بره عقب دیگه، با یه ماشین آنچنان میام، یه چند لحظه بایستاد و سرش آورد بیرون گفت برو عقب دیگه، عوض یه دهاتی تو جامعه کثیفی که وقتی که تو ماشینت پایین تر باشه عوضی دهاتی تعریف میشه، برای که عوضی دهاتی نباشه باید هر کاری بکنی تا اونو مثلا را کثیفی شده ارتقایش بدی. اینجاست که امام حسین به قتل راه میره. دلش نمیاد دل بکنه دیگه، بعد شاهدش الان بنده و شما چقدر دلمون میاد دل بکنیم از دوستایی که داریم، وقتی که از 10,000 100,000 تومن دلمون نمیاد دل بکنیم، میخوایم از همه جان و مال و آبرو همه چی بگذاریم میخونه با هم. تو خانواده خودش دختر داره به فساد میفته، این خیالش نیست. یه کسی بود حالا تو مذهبی ها، تو غیر مذهبی یه جور دیگه نفله میکنن پولا رو، مذهبی ها برای بار انام دارن میرن مکه، اشکال نداره نوش جان چون خدا فقط تو مکه است دیگه. بعد یه خانواده بود برای جهیزیه اقدام کرد، یکی از رفقای ما گفتش که تو فامیل خودشون یه کسی بود برای بار انام داشت میرفت مکه، وقتی که ان به سمت بی‌نهایت میری میکنن. بعد گفتش این خوبه برم الان باش صحبت کنم برای این جهیزیه. بعد میگفت رفتم صحبت کردم، نیم ساعت صحبت کردم، این آثار خضوع و خشوع تو چهرش پدیدار شد، گفتم دیگه حل شدن الحمدلله جهیزیه. بعد میگفت آخرش که همه صحبت هم تمام شد گفتش که خب سهم منم 2,000 تومان بذار تو این جهیزیه. دینداریه جور در میاد. بعد چیکار؟ توجیه. آخرین حرفم ببینید، یکی از دروغ‌های تاریخ رو بگم. شب عاشورا امام حسین به اصحابشون چی گفتن؟ گفتن من بیعت رو از شما. این از دروغ‌های تاریخ. کی گفت بیعت رو برداشتم؟ بعضی از اینا، بعضی از این دروغا گفتم من بیعت رو برداشتم پاشیم بریم، بعضی ها غلظتش رو بیشتر کردن. اینو خوب گوش کنید چون جای دیگه گیر نمیاره، چون مشهور شده، بزرگ و کوچک اینو نقل میکنن. بعضی ها گفتن که نه راحت تر باشین، انتم فی حل من بیعتی و سعه، اصلا نگرانی هم نداشتشون، خیالتون راحت بین زندگیتون رو. بعضی دیگه باز غلظت چی بیشتر کردن، گفتن هر کدوم دست یکی از خانواده و برادرای منم بگیر اونا رو هم پاشو ببره. جالبه ببینم، مگه دعوای امام حسین و یزید دعوای شخصیه که پاشان برن؟ اصلا شخصی باشه، اولا شخصی، مگه ندن کونال المظلوم اونن ولی ظالم خصما، مال کیه؟ مگه نداریم من سمع رجلا یال المسلمین ولم یجه و فلیس به مسلمین؟ این اولا. ثانیه که اصلا دعوا شخصی نیست، دعوا دینه. مگه پیغمبر میتونه بگه اگه خواستین من بیعت برداشتم نماز نخونین، جهاد نرین؟ پیغمبرش هم نمیتونه بگه همچی حرفی رو. سالسن بعد به اسم این که امام چقدر مهربونه مثلا اینا گفته میشه. سالسن فرار از جنگ از گناهایی که خدا قطعا وعده آتش بهش داده. قرآن میفهمد کسایی که از جنگ فرار کردن، لا تقوم علا قبره، لا تسلی علا احد من هم مات ابدا ولا تقوم علا قبره، نکنه بهش نماز بخونی ولی قبرش هم نرو. فقط در دو جا فرار از جنگ جائز، اونم فرار تاکتیکی، نه فرار از جبهه به خونه. کجا؟ اون جایی که تعداد نفرات دشمن بیش از دو برابر باشه. در صدر اول اسلام که بیش از 10 برابر فقط میتونست فرار کنه، یعنی 1 به 10 حق فرار نداشت، چون خدا 1 به 10 وعده پیروزی داده بود که ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، 20 تا وعده 20 تا غلبه میکنه، پس حق فرار نداشتن. بعدم فرمود الان خفف الله عنکم وعلم انکم فیکم ضعفا، پس ان یکم منکم 100 یغلبوا 200. 1 به 2 وعده پیروزی چون داده حق فرار ندارن، 1 به 3 شد حق فرار دارن، ولی در 2 جا 1 به 1 میلیارد هم حق فرار ندارن. 1 جایی که امر معصوم باشه، پیغمبر گفتن اینجا وایستین، این تنگه رو نگه دارین، عالم هم بریزه سرشون حق فرار ندارن. 2 جایی که جان خود معصوم در خطر باشه، آیش ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب 1 ان یتخلفوا عن رسول الله، 2 ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، حق ندارن که تخلف کنن و جان خودشون رو مرغوب تر از جان پیغمبر ندونن، بگن خب حالا پیغمبر کشتشون ما بریم کشته نشین. خب ببینم این گناه جهنمی میکنه آدمو یا نه؟ خب این که دلسوزی و راهنمایی نشد، چاهنمایی کی شد که این جهنمیش کردن که اینا رو؟ رابعاً کی گزارش داده این جریان رو؟ همه کسایی که بودن که کشته شدن که، کیان اینا؟ همونایی که خودشون از کربلا برگشتن. چون بعد از جریان عاشورا همه خودشون لعن و توف و نفرین میکردن که چرا ما این کار، گوشه گوشه ملت توابین شدن. بعد کیا بیشتر از همه نوک پیکان سرزنش تو توبیخ بودن؟ وای بر ما، ما نرفتیم، تو رفتی و برای تو چقدر آدم شقیقی بودی. بعد میگفتن خودشون گفتن برگردیم. خامسن ببینم داستان کربلا عیناً تو قرآن آمده، جریان شب عاشورا تو قرآن منتقل شده از زبان حضرت عیسی، شب عاشورای حضرت عیساست که میفهمند که فلم ما احس ایسا من همون کفر، وقتی دید به حس آمد، نمیفهمند فلم ما علمه، سایه ها رو میدید از دور دیگه که محاصره کردن، الان که حمله کنن چی گفت؟ گفت من بیعت برداشتم. گفت قال من انصاری الالله، هم حال من ناصر نصر. بعد اصلا رفتار متناقض. اینجا میگن بارو باز با فردا صبح 5 تا خطبه میخونن، میگن به من بپیوندی اونه، پس این چیه؟ این عمامه رسول خدا سر من، نمیدونم این فلان است، این سید شباب اهل جنه، مگه نشدیدید چیز و چیز؟ 5 تا خطبه خوندن بزرش. بعدم اگه این بود مگه میخوان مازالله فیلم بازی کنه، از همه اول بگن هر کی نمیخواد نیومد. حالا چه بوده داستان؟ تو این روایات 8 تا روایت، اون مقدار که من چند سال پیش این بررسی میکردم، تو این 8 تا روایت 7 تا روایتش این انتون فی حل من بیعتی و امثالش آمده. یه روایت دیگه است از حضرت سکینه، اون روایت چیه؟ اینه، میفهمد که حضرت میگه که من پشت خیمه ها از تو خیمه دیدم صدای میاد، یواش از این پشت خیمه نگاه کردم، دیدم پدرم سر روی دست مبارکشون رو شمشیرشون گذاشتن، گریه کردن. بعد افراد زیادی هم دور حضرت بودن، بعد سر بلند کردن، خوندن این عبارات رو، خطبه خوندن، فرمودن اعلموا انکم قد خرجتم معی لعلمكم انی اقدم على قوم بایعونی به السنتهم و قلوبهم. حواستون باشد که شما همراه من شدی و با من خروج کردی به خاطر که فکر میکردید که 100,000 تا امضا بوده دیگه، 12 تا 18,000 تا نامه بوده، فکر میکردید که من وارد بر قومی میشم که اینها با دست و زبان و قلب و جوارح با من هستن. و قد انعکس الامر، اما امر برعکس، لأنهم واستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، شیطان برشون غلبه کرد. والآن لم يكن لهم مقصد غير قتلي إلا قتلي وقتل من يجاهد بين يدي، الان هیچ هدفی ندارن جز قتل من و قتل هر کی همراه من باشه. و سبی حریمی بعد سلبهم، و بعدم اسارت. و اخشا، من میترسم، انکم ما تعلمون او تعلمون و تستحیون، من میترسم شما ندونین یا اینکه فهمیدین اما تو رو در واسه موندین. و این که بگم حالا که اینا نمیدونم بذار بگم کشته بشن دیگه، چون امام که هدفش نیست 5 دقیقه بیشتر زنده بمونه. و این که من شما را با ندانستن یا تو رو درواسی انداختن نگهتون دارم، این خود است. والخدع عندنا اهل البيت محرم، خود این از ما حرام است. پس فمن کره منکم ذلک فلینصرف، هر کی نمیخواد برگرده، اجبار نیست. فاللیل سطیر و السبیل غیر خطیر و الوقت لیس بهجیر، شب پوشاننده است، دیر نشده، راه هم امنه. اما بیعت برداشتم؟ نه، ادامش. و من واسانا به نفسهی کان معنا غدن فی الجنان نجیم من غضب الرحمن، اونی که با ما بماند و مواسات به خرج بده، جانش رو تو این مسیر بذارد، با ما فرداست و از غضب خدا در امان. همین تیکه اضافه شده که بیعت، همین یه دو کلمه بیعت برداشتم. بعد فهمودن وقت قال جدی رسول الله ولدی حسین یقتل به تف کربلا غریبا وحیدا اجشانا فریدا فمن نصره فقط نصرین و نصر ولده القائم ولو نصرنا بلسانه فهو فی حزبنا یوم القیامه. بعد حضرت میفهمن هنوز کلام حضرت تمام نشده بود که 10 تا 10 تا و 20 تا 20 تا ترک کرد. بعد به پدرم میگن نگاه کردم، دیدم سرشون انداختن پایین و من اشک چشمم و عقده گلویم را گرفت و نفرینشون کردن ازم. دقیق فهمیدین؟ حالا چی میشه؟ این حالا اضافه شده میتونید چی کار میکنه؟ این تو الان ما چه مسئله داره؟ آقا امام حسین که میخواد کشته بشه، حالا تو برو زندگیت برس. آقا چرا این پولو میخوری؟ من نخورم یکی دیگه، بالاخره این پول که خورده میشه، حالا من بخورم. این همون خطه. چرا این کار من نکنم که دیگه میکنم؟ تو یکی از زواد داره که شما باشید نباشید که من کشته میشم، پس پاشین برین پی کارتون دیگه، حیف این شما. این باب توجیه کسی که دنیا طلبی براش غلبه بکنه باز میشه به هر قیمت، ولو به قیمت کشته شدن امام حسین. بعدم درستش میکنه، روایتش هم میسازه. الحمدلله.
ببخشید.